أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير و ناصر و معين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما عزیزان. عزیزان با فضیلتی که توفیق داریم از طریق این رسانه دینی یعنی شبکه جهانی ولایت در خدمتتون باشیم و بار دیگر متاسفانه در ایامی که هنوز کرونا مستولی است بر جامعه جهانی برنامه پسا کرونا رو تقدیمتون کنیم، هرچند عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، انشالله که خیراتی که ما از اونها آگاه نیستیم و به حکمتش علل قاعده اشراف نداریم آن به آن و لحظه به لحظه شامل حال ما هست. اما به هر حال هرچه که هست از کرونا نباید در واقع چشم بسته و گوش بسته عبور کرد، باید درس گرفت و انشالله این مسیر رو طی بکنیم. توفیق دارم امروز هم در خدمت استاد عزیز دیگری زانوی تلمذ بزنم، انشالله در همراهی ایشان انشالله چیزی یاد بگیریم و در خدمت شما بزرگواران باشیم. در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضایی استاد تمام دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی این دانشگاه شریف خدمتشان عرض سلام دارم. خیر مقدم، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز. انشالله که بتونیم در این مدتی که در محضرشون هستیم بحثای سودمندی رو داشته باشیم.
انشالله. من ممنونم از شما. دوستان عزیز بیننده میدونید و مستحضرید که ما مخصوصا توی کتابخانه هایی که در منزل داریم این همه توصیه به خواندن و اصلا کتاب آسمانی ما قرآن است که اگه بخوایم خیلی راحت ترجمهش کنیم قرآن یعنی خواندنی، چیزی که باید خواندش. کنار این قرآن همیشه ما یک کتابی رو دیدیم که گفت به صفای امثال شیخ عباس قمی ها باید نازید که پا به پای قرآن کتابشون چاپ میشه، بدون که حالا حق چاپی هم خواندنشون نمیدونم حالا دریافت میکنن یا نه، ولی این کتاب داره کار میکنه، داره در خلقت تاثیرگذار هست. این کتاب وقتی ما باز میکنیم، این کتاب مفاتیح جنان هست، حالا تو این قطعه زی پی و اینجوری، خب یه قسمتی اعمال ثنویه هستش، در طول سال بهش میپردازیم، از ماه رمضان گرفته تا شعبان و لیلة القدر و اینها، میرسیم یه جاهایی که دعاهایی توش هست که به عنوان ملحقات و اینها و حاشیه های اون. مثلا حالا من اگر بخوام بیام از اینجا شروع بکنم، حالا بماند که حالا موضوعی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم لابلای همون فصل های اول و دوم هم بهش اشاره شده، مثلا دعای شر دفع شرها، دعای صبح و شام، دعا برای دفع اندوه و خوف و خطر و اینها، و بعضی دعاهایی که مثلا آقا حفظ مثلا جان و از این مقوله. حالا بماند که ما حتی در زیارات خودمون، در دعای کمیل خودمون، توی مثلا دعای افتتاح خودمون باز هم دعا رو میبینیم که دست ما رو قراره بگیره برای سلامت دینمون، دنیامون و همین چیزهایی که تو زندگی روزمره باش سر و کار داریم نقش آفرین باشه. خلاصه مفید، موضوع صحبت ما نقش دعا تو بحث کرونا هستش و از این منظر میخواییم در محضر استاد عزیزم جناب استاد محمد رضایی بحث رو پیش ببریم. اگر مقدمه ای لطف بفرمایید بیان بفرمایید تا انشالله ساحت بحث برای دوستان عزیز بیننده ما هم روشن‌تر بشه، بعد انشالله با سوالاتی محضرتون باشیم.
خب دعا مسئله مهمیه و همه متدینان و مخصوصا ما مسلمان ها دعا میکنیم و خود نماز هم در واقع یک نوع دعاست. خب همواره دوست داریم خدا رو بخوانیم، ائمه اطهار رو بخوانیم برای رفع مشکلاتمون. خب این کار یک حکمتی داره، یه فلسفه ای داره. ما هر کاری که انجام میدیم در برای او یک فکری نهفته است. ببینید بعضی ها فقط نگاه میکنن به اون عمل، ولی اون فکر برای اون عمل رو مورد توجه قرار نمیدن. ببینید دعا یک جهانبینی پشتشه، یه الهیات پشتشه، یعنی همینطوری نیست که شما خدا رو بخونید. اولا شما توی نظام هستی قائل هستید که آنچه که ما در ظاهر میبینیم اینها تنها واقعیت ها نیستن، خودم و جهان محسوس تنها واقعیت های این عالم نیستن، بلکه در برای این عالم یک حقایقی وجود دارن، یک موجوداتی وجود دارن و در پس همه اینها خداوندی وجود داره که کمال مطلق هست. همه موجودات وابسته به او هستند. او خالق همه موجودات هست و ما انسانها فقر الالله هستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. خب رابطه ما با خدا، ما اعتقاد به خدا داریم. اعتقاد به خدا داشتن و اعتقاد به توحید و مراتب آن زندگی موحدانه ما رو، زندگی در واقع متدینانه ما رو شکل میده. ما وقتی اعتقاد به خدا داریم به لوازم این اعتقادم پایبندیم. فقط این نیست که ما بگیم خدایی برای این عالم وجود داره. بالاخره همه ما خالقمون خداوند هست. انا لله و انا الیه راجعون. هممون از آن خداییم و به سوی او باز میگیم. در هر لحظه، لحظه وجودمان وابسته به خدا هست. اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. خب حالا ما وقتی با خدای خودمون ارتباط برقرار میکنیم، این در واقع یک نوع فلسفه هست درش، یک حکمتی هست. خدایی که کمال مطلق هست. ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. او کمال مطلق است. هر کمالی که در این عالم مشاهده میکنیم از آن خداست، خدا عنایت کرده. هر موجودی که قابلیت داشته باشه خداوند افاضه فیض میکنه. اگر مشکلی وجود داره در قابلیت قابل هست، نه در فاعلیت فاعل. خب پس وقتی من دعا میکنم، با خدای خودم راز و نیاز میکنم، مشکلاتم رو در میان میگذارم، اینطور نیست. او میشنود صدای مرا، او اجابت میکند دعوت مرا. و حالا بحث میکنیم که اصولا فلسفه دعا چیه. خود همین سخن گفتن با خدا یه نوع آرامشی به انسان میدهد. آدم وقتی یه بچه ای رو در نظر بگیرید، با بچه گم شده، گریه میکنه. وقتی مادرش رو پیدا میکنه، در آغوش مادر قرار میگیره، آرامش پیدا میکنه. ما وقتی به اصل خودمون برمیگردیم، به خالق خودمون مراجعه میکنیم، با او راز و نیاز میکنیم، یه آرامشی وجود ما رو میگیره. ظاهرا به اصل خودمون برمیگردیم.
من اینجا میتونم یک سوال داشته باشم از منظرتون. الان از بیننده این رو، این مقوله‌ای که شما وارد شدید، بنده هم کسب فیض میکنم، اما دوست دارم در جایگاه یک فردی که حالا شاید یه مدت زاویه دیدش با من و شما متفاوت باشه نگاه بکنم. میگه خب نماز رو خدا تعبیه کرده بود دیگه توی در واقع دینداری ما، گفت پنج نوبت بیاید نماز بخونید. حالا این دعاه نقشش چی میشه؟ خب اگه من
قرار اتصال داشته باشم با خدای خودم، میام مگه به ما یاد ندادید که اگر میخواید خدا باهاتون حرف بزنه برید قرآن بخونید، اگر میخواید شما با خدا حرف بزنید برید نماز بخونید. بعد نقش دعا چی میشه؟ یعنی یه ارزش افسوده‌ای که دعا به زندگی ما میده غیر از اون چیزیه که نمازه، یا اینها کنار هم قرار دیده بشن، یا دعا یه چیز دیگه‌ایه؟ کدوم بُعد رو در واقع تقویت میکنه؟
ببینید، من برای اینکه این سوال شما رو پاسخ بدم لازمه چند تا یعنی در واقع مبنا رو ذکر بکنم. اولا هدف از خلقت ما چی بوده؟ ما برای چی آفریده شدیم؟
بله،
خداوند می‌فرماید که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من و اصولا فلسفه بعثت انبیا چیه؟ خداوند می‌فرماید که ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما رسول رو برانگیختیم در هر امتی تا شما عبادت کنید خدا رو و از طاغوت اجتناب بکنید. ببینید، عبادت خدا یعنی پیروی از کمالات، پیروی از کمالات. اصلا خود عبادت خداوند یه حکم اخلاقیه. خدا منعم ماست، به ما هستی بخشیده است، تمام کمالات ما رو افاضه کرده است، داریم از خدا تشکر میکنیم، خدایا شکر میکنیم تو این همه نعمت در اختیار ما قرار دادی، ما سپاسگزار این نعمتهای تو هستیم، امید داریم که بتوانیم با لطف شما، بتوانیم با لطف تو بتونیم این سرمایه‌ای که به ما دادی، بتونیم این سرمایه رو درست ازش استفاده کنیم، گرفتار خسران نشویم. خیلی مهمه، ما همه بابت همه چیز غصه میخوریم ولی بابت خودمون غصه نمیخوریم. خیلی سرمایه است. بعضی موقع آدم یه معامله‌ای میکنه
کم و زیادی میشه،
کم و زیاد میشه، شب خوابش نمیبره. بعضی موقع آدم فکر میکنه آخه مرد حسابی، برای چی داری غصه میخوری؟ اینا که همه، آخه تو خودت بزرگترین سرمایه است، اصلا خودتو نادیده گرفتی، خودتو نادیده گرفتی. ببینید، در واقع این بحثا اینه که در این گیرودار زندگی ما خودمونو فراموش نکنیم. خیلی مهمه، اون در واقع سرمایه وجودیمون خیلی مهمه، اینو نادیده نگیریم. خب پس یه مبنا اینه که خداوند ما رو آفریده است. آفریده است یعنی این که خدا رو عبادت بکنیم. ببینید، عبادت خدا فقط این نیست که مثلا هر کاری دوست دارم انجام بدم بعدشم نمازی بخونم یه دعایی بکنم اینطوری. اصولا اعتقاد به خدا و عبادت خدا یه معنای عام میداره، خیلی وسیعه، شیوه زندگی من رو تشکیل میده، شیوه نگرش من رو به هستی نشان میده، شیوه نگرش من رو در سختی ها نشون میده، من ممکنه شیوه من رو در بیماری ها نشون میده، یعنی نگرش من رو نشون میده من اگر بیمار شدم چه کار باید بکنم. پس در واقع یه سبک زندگیه اعتقاد به خدا، اینکه عبادت فقط یه جنبه ظاهری نیست، در همه چیز من باید در واقع پیرو خدا باشم. یکی از اونها قوانین الهیه. من تو زندگی وقتی میخوام خدا رو عبادت بکنم، اگر از قوانین دیگری تبعیت بکنم، این دیگه عبادت خدا نیست، این سبک زندگی موحدانه نیست. توحید در تقنین، یعنی در قانون گذاری، توحید در حاکمیت. من در جایی که میخوام زندگی بکنم باید کسی باشه که مأذون از طرف خدا باشه، بر من حاکم باشه. نمیشه که من مؤمن به خدا باشم ولی تو زندگی اصلا خدا رو دخیل ندونم، یعنی سکولار باشم توی زندگی خودم. ببینید این اعتقاد به خدا توی هر کاری باید خودشو نشون بده. شما ببینید این ایام مربوط به آقا ابا عبدالله الحسین هست. ایشون در بحران حادثه کربلا بسیار نقش شده که حضرت می فرماید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یا اینکه وقتی زینب کبرا سلام الله علیها وقتی که اون شدت حوادث برای سنگینی میکنه میگه خدایا اینها بر من آسان میشه وقتی میبینم که تو نظارگر ما هستی و ما رو آزمایش میکنی. نکته بعد این که پس ببین اینطور نیست که ما فقط اعتقاد به خدا داشته باشیم، توی همه حرکات و سکنات ما این اعتقاد به خدا، این عبودیت ما نقش داره. این یک نکته. نکته بعد اینه که توی این دنیایی که ما زندگی میکنیم یک شیطانی وجود داره ما رو وسوسه میکنه، یا وسوسه فی صدور الناس من الجنه و الناس. خودش گفته که قال فب عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خب حالا اون داستان در واقع نافرمانی شیطان و بعد با اونجا رسید گفت که به عزت و جلال تو سوگند که همگی بندگان رو از راه به در میکنه. شیطان تمایلات در قالب بعضی موقع تمایلات نفسانی خودش رو جلوه میده و وسوسه میشیم. عقل ما یه چیزی میگه، تمایلات یه چیز دیگه میگه. این جهادی که در درون ما وجود داره بالاخره دائما جنگ بین عقل و ابلیس و شیطان وجود داره. توی زندگی ما هم دائما این حالت وجود داره، یعنی یه درگیری وجود داره بین عقلانیت و شیطان، بین الوهیت و شیطان، بین اون چه که سبقه الهی داره و شیطان. ما باید خیلی مواظب باشیم توی کارها. قرآن می‌فرماید و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل. شیطان کارهاشون رو در نظرشون می‌آراید و از راه بازشون می‌دارد. ما تو کارهایی که می‌کنیم به دقت بکنیم که نکنه یه موقعی شیطان اون رو یه جوری زینت داده که ظاهر خوبی داره ولی باطنش خوب نیست. خیلی باید دقت بکنه. خب پس یکی شد اعتقاد به خدا و عبودیت خداوند، و دوم این که در دنیا شیطان وجود داره، دائما ممکنه ما رو از مسیر مستقیم دور بیندازه. ما باید مواظب باشیم، دائما از خدا مدد بگیریم و از او بخواهیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ما رو اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه مستقیم هدایت بکنه. خیلی مهمه که ما در مسیر راه درست گام برداریم. شیطان دائما ما ما رو وسوسه میکنه، از این راه درست ما رو میخواد منحرف بکنه. حالا میخواد سلامتی باشه به یه جوری، بیمار باشیم به یه جور دیگری. پس ما در واقع باید مترصد این شیطان باشیم. یه موقع از خودش رو در قالب این نفس اماره خودش رو نشون میده، یه موقع این تمایلات نفسانی نشون میده، یعنی در واقع این جنگ و گریز دائما وجود داره. یه موقع خیلی پولدار هستیم، ممکنه ما رو از راه مستقیم دور بکنه، ممکنه ما رو وسوسه بکنه، ممکنه تحمل پولدار شدن رو ما نداشته باشیم،
ظرفیت رو در وانه داشته باشیم،
ممکنه یه ناراحتی پیدا میکنیم، شیطان ما رو وسوسه بکنه. ای انسان، تو که اعتقاد به خدا داری، خدایی که رحمان است و رحیم است و این میگی مهربان است، چرا تو رو مبتلا به بیماری کرده؟
اتفاقا جناب استاد یک کلیپ رو دوستان آماده کردن که شاید همین موضوع رو با یه چهره علمی هم دارن مطرح میکنن. اگر موافق هستید ما این کلیپ رو با هم
خدمت بفرمایید.
عزیزانمون در اتاق فرمان در خدمتتون هستیم.
اما اینکه ما بنای زندگیمون رو بر اساس موجودات خیالی و افسانه‌ای بچینیم که تأثیری تو زندگی ندارن، الان استغاثه و دعا به درگاه موجودات نادیدنی چه تأثیری میتونه در این بحران داشته باشه؟
حالا کاش میشد مثلا ببینیم صدر و ذیل کلام ایشون چی بوده، منظورشون از موجودات خیالی و افسانه‌ای چیه و این کلمه استغاثه یعنی ایشون دارن توی کدوم کانتکست صحبت میکنن. بحث مثلا دین، ما داریم در مورد مکتب بودیسم صحبت میکنیم، داریم عرفان‌های نوظهور رو بحث میکنیم، ولی خب به هر حال کلام ایشون یک کنایه به مقوله دعا میتونه داشته.
بله، ببینید این آقای محترمی که این حرف رو زد، این معتقد به این مکتب فلسفی است. ناخواسته ایشون یک میتونه یک فرد، حالا با این بیانی که داره، یک ماتریالیست باشه. ماتریالیست معتقده که هرچی از همین چیزایی که من دارم میبینم. خب اینو ما بهش میگیم ماتریالیسم، ولی کسی که اعتقاد داره که این ماده نمیتواند خالق من باشه، آفریدگار من باشه، من این که گل سرسبد این عالم هستم، چیم دست خودم هست؟ نه اومدنم دست خودم بوده، نه رفتنم دست خودم هست. خب کوچک بودم، نمیتونم یه مگس رو از خودم برطرف کنم. پیر میشم، فکر کردم الان قدرتمندم، جوانم، چند سال بعد پیر میشم، دستام میلرزه، نمیتونم حرکت بکنم، پام توانایی نداره، قدرت نداره. آخه کی تو رو آفریده؟ یعنی آیا این ماده بیجان انسان رو آفریده؟ این عناصر شیمیایی انسان رو آفریدن؟ اینا که خیلی ضعیفن، اینا چه تدبیری دارن، چه حکمتی دارن؟ انسانی آفریده شده، میلیون ها انسان و متخصص او رو از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار میدن، حیران هستن در برابر او. وقت بگیم این ماده‌ای که نه شعور داره نه فهم داره، همینجا یک چیزی رو، یه سنگی بیفته دائما اینجاست، مگه بادی یه آبی او رو حرکت و بگم این خالق منه؟ قدیما میگفتن این بوتا ما رو آفریدن، الان یه خود مدرن شدیم میگیم عناصر شیمیایی. آخه این عناصر چه کاری از دستشون برمیاد؟ موجودات دیگری که در این عالم هستن حیوانات هستن. حیوانات آیا اینا میتونن خالق ما باشن؟ اینا که خودشون از ما ضعیفترن، یه عمری دارن، میفتن، احتیاج به غذا دارن، احتیاج به آب دارن، یه طول عمری دارن، یکی او رو شکار میکنه، او یکی رو صید میکنه. آخه اینا چی هن؟ اینا میتونن؟ موجودات دیگری هستند به نام گیاهان. گیاهان خب موجودات زنده‌ای هستند، احساس دارن. خب حالا اونم اگر آب بهش نرسه خوش میشه، خیلی بیجان، یه باد تندی بیاد اونا از ریشه بر میداره. خب اینا هم که ضعیفن، ما هم که ضعیفیم، این موجودات همه ضعیفن، آخه هممون ضعیف. کجا وابسته هستیم؟ کو این موجود غنی؟ خب ببین فیلسوفا، یه فیلسوفی یه موقعی میگه من خودم فکر کردم که خودم خدا باشم، بعد دیدم که خب اگه خدا باشم به خودم علم نامتناهی میدم، قدرت نامتناهی میدم، لاغل نمیذارم پیر بشم، نمیذارم از حیاتم، یعنی در واقع به این پیری گرفتار بشم، عمر جاودانه به خودم میدادم. چون نیستم من، هیچی دست خودم نیست، کوچکترین ضربه‌ای به سرم بخوره همه چیز یادم رفت، یه مشکلی بگیرم دیگه دست و توانم، یه بیماری هست تمام عضلات آدم رو از بین میبره، هیچ توانایی نداری که کاری انجام. خب آخه من کی میتونم خدا باشم؟ این که آلا فرعون گفت انا ربکم الاعلا، آخه این از بیعقلیش بوده، مگه میشه من خودم خدای باشم؟ خب حالا قدیما بت میپرستیدن، میگفتن این بت ها کارگردان ما هستن، این عالم رو اونا تدبیر میکنن. حالا ما میگیم نه، آخه این عناصر بیجان که نه شعور دارن نه فهم دارن، خب آخه چطور میتونن ما رو آفریده شن؟
ببینید همون بیان اجعل لنا آله هست دیگه، بر ما میه.
ببینید فیلسوفا بحث کردن که آیا این عالم میتونه خدا رو داشته باشه، یا اینکه نه اینا خودشون بر اساس همینجور تصادف به وجود
دهریه
بالاخره ان هی الا حیاتون الدنیا، همین دنیاست، همینجا میمیریم و زنده میشیم و هیچ چی دیگه، تمام شد رفت. خب این ببینید کلی بحث‌های فلسفی از آغاز بشری که پا به عرصه هستی گذاشته بحث کرده کی منو آفریده، کیا منو آورده توی این دنیا،
آمدنم بهره چه بود،
اصلا من برای چی اومدم اینجا، چه کاره هستم، منو کی آورده اینجا، چه برنامه‌ای برای من تدوین کرده، کجا میخواد منو ببره، آیا زندگی من محدود به این دنیاست، دنیای دیگری است؟ این همه فیلسوفا راجع به جاودانگی انسان بحث کردند. این همه فیلسوفا راجع به خدا بحث کردند. حالا این آقا بدون اینکه اصلا مطالعه داشته باشه، بدون اینکه مقداری تو این بحثا وارد بشه، آقا همه چیز رو علم حل کرده. کجا حل کرده؟ چه چیزی رو حل کرده؟ پس اون بزرگان علم و دانش میگن معرفت ما تازه، ما وقتی همه چیز میفهمیم و این که نمیفهمیم، نفهمیدیم، اینقدر اسرار هستی فراوانه، مگه ما به اون این همه کرات آسمانی وجود داره، ما همه رو تو شناختیم، حتی این قوانینی که تو این عالم هستن همه قوانین شما شناختیم، اصلا علم دنبال اینه که قوانین عالم رو کشف بکنه، آخه شما که نه قوانین، حتی این قوانین عالم ماده رو نشناختی، وقت چطور میگی که همه چیز رو حل کرده؟ ببینید این که میگه همه چیز رو حل کرده، این حالا شاید خودش هم ندونه، یک نوع تفکر ماتریالیستیک رو پذیرفته و در حوزه معرفت شناسی اومده، یک نوع تجربه گراست، آمپیریسته، یعنی این که اون چی رو من قبول دارم که از طریق حواسم به من رسیده. میدونید که ما در حوزه فلسفه یک فیلسوف تجربه گرای محض داریم به نام آقای دیوید هیوم. این آقای دیوید هیوم معتقده
بله
که همه معرفت ما از تجربه آغاز میشه و به تجربه ختم میشه. میدونید لازمه این حرف یعنی چی؟ یعنی شکاکیت، یعنی بنیان علم رو فرو ریختن. ما فکر میکنیم خیلی حرف قشنگیه، من چیز رو قبول میکنم که از تجربه بر بیاد و به تجربه برگردد. این میدونید یعنی چی؟ یعنی خودش نمیدونست، به شکاکیت کشیده شد، حتی نمیتونه جهان خارج رو قبول بکنه، نمیتونه اثبات بکنه. مبانی علم، علم بر اساس قانون بنا شده. قانون یعنی چند مورد من آزمایش میکنم، نتیجه میگیرم و میگم هرگاه الف هست آنگاه به هست. همه آتش ها میسوزونن. خوش یکی بگی که مرد حسابی، شما که تجربه نکردی، مگه همه آتش های عالم رو شما تجربه کردی؟ شما میدونید تجربه به ما کلیت نمیده، میدونید ضرورت نمیده. فیلسوفا الان گیرن که این قوانین کلی رو چجور تبیین بکنن. خب من اگر تجربه گرا باشم، همین رو قبول داشته باشم، شما اصلا نمیتونی علم رو توجیه و تبیین بکنی. یه سواله، چجور میشه که ما قوانین کلی رو صادر میکنیم؟ شما تجربه، شما آتش رو میبینید، حرارت رو میبینید، رابطه بین این دوتا رو که ندیدید، تجربه هم نکردید، وجود نداره. لذا گفتن، لذا این آقایون فیلسوفان تجربه‌گرا اینا رو به عادت ذهنی، تداعی معانی برگردن، گفتن عادت کردیم، عادت کردیم، چند مورد آتش رو دیدیم، دیدیم میسوزونه، حالا تا آتش رو تصور میکنیم سوختن به ذهنمون میاد. این که نمیشه. خب خیلی موارد هستن که آتش شب و روز، یا مثلا من وقتی میخوام برم سر کارم زنگ یک جایی زده میشه، خب اینا تداعی میشه. آیا اینا فرق، اینا رابطهشون با هم دیگه فرق میکنه؟ نمیشه تصور کنه. لذا این آقا که این حرف رو زد خبر نداره که اگر این اعتقادش باشه که عرض کنم خدمت تجربه گرا بخواد باشه، این نمیتواند مبانی علم رو توجیه و تبیین بکنه. و اصولا تو از کجا اثبات کردی که هرچی هست همین ظواهر این عالم هستن؟ چه دلیلی داری بر این کار؟ چه دلیلی داریم بر این که آقا هرچی هست همین حواس ماست؟ ما خیلی چیزا هست ما از طریق عقلمون پی میبریم. ما در منابع شناخت فقط به تجربه اعتقاد نداریم، به عقلم اعتقاد داریم. ما بعضی چیزها رو اثراتش رو میبینیم، از اثر پی به نتیجه میبریم. حتی تو علمم هم همینطوره، یعنی ما اثرش رو میبینیم. اصلا قانون علیت رو، هر حادثه ای علت داره. این از کجا کشف کردید؟ این از تجربه کشف کردید؟ تجربه که به شما، ببینید تجربه به شما میگه ما مواردی رو دیدیم، خب رفتیم دنبال علتش، خب از حالا به بعد که نتیجه نمیشه. یه سری قوانینی هست که اصلا شما از تجربه به دست نمیارید. لذا اینا رو میگن به صورت فطری و جبلی در ما وجود داره. خلاصه بحثم رو کوتاه کنم. آقای محترم، عزیز من، برادر من، آخه این حرف چیه که تو میزنی؟ که آقا اینا جز مزخرفاته. آخه این حرف که خودت میزنی دقت کردی؟ یا این حرف شما مزخرفه، یا کسی که اعتقاد داره که این عالم خدا داره، قوانین این عالم فقط این قوانین عالم ماده نیست، یک سری قوانینی وجود دارن که اولا ناشناخته هستن، بعدش هم هستی مراتبی داره، هر مرتبه یه قوانین خاص خودشو داره. ولی کسی که چنین اعتقادی داره دعا هم میکنه. تو نمیتونی به اون شخص بگی که چرا تو دعا کردی. آخه تو آخه این حرف مبناییه، اینا جهانبینی براش هست، اینا استدلال هست. همینطوری بیایم بگم که آقا بی خود چرا دعا کردی؟ بعدش هم حالا من میگم اصلا دعا فلسفه چیه. ببینید، پس به نظر من این عزیز ما، این مجری که این حرف رو زد، به نظرم یه مقدار تأمل بیشتری بکنه، دیگه از این حرفا نزنه. آخه بالاخره چند تا عالم هم نشستن دارن گوش میدن، آخه این حرف چیه که تو زدی؟
اگه اجازه بدید یه میان برنامه ببینیم، بعد بیم در مورد تأثیر دعا و جایگاه دعا بیشتر صحبت بکنیم. من ممنونم از شما. زمینی که داشتم در لابلای صحبت داره، چون بعدش میخوایم مستقیم صحبت استاد بشنیم، داشتم به این فکر میکردم که همین آقا مثلا احیانا تو زندگی فردیش عاشق نمیشه، مثلا یه کسی رو دوست نداره. خب این دوست داشتن، عشق ورزیدن حتی به همسر خودش، این رو چجوری توجیه میکنه؟ این از لحاظ فیزیکی مثلا
چیه؟ تستوسترون میره بالا مثلا علاقه من میشه به جنس مخالف خودش، یا چیه حکایت چیه؟ یعنی حتی اونهایی که میگن نه خدایی هست نه هیچی، همش همینایی که داریم دم دسته، این چیزی که من دارم لمسش میکنم، همینا هم اگه یه ذره بین بزنیم تو زندگیشون، اعتقاد به غیب، اعتقاد به اون چیزهایی که ملموس نیستن هم تو زندگیشون هست. حالا اینو به عنوان چیزی گفتم گوشه ذهنتون باشه، انشالله برمیگردیم با استاد محمد رضایی عزیز انشالله بیشتر صحبت میکنیم. یه میان برنامه با هم ببینیم.
میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم، دوباره اسمت روی لب گل کرده، دلم هر جایی باشه برمیگرده، کربلا کربلا کربلا، ای جان من کف امان من، ای ذکر تو شور بیان من، اسمت حسین هر ضربان من، جانم 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 ای جان من، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم، دوباره اسم روی لب گل کرده، دلم هر جایی باشه برمیگرده، کربلا کربلا کربلا، ای جان من کف امان من، ای ذکر تو شور بیان من، اسم حسین هر ضربان من، جانم 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 ای جان من، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، مولا حسین سیدنا حسین، سیدنا المظلوم، میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم
سپاسگزارم از اتاق فرمان که حال و هوای برنامه رو هم باز هم به سمت کشتی نجات ابا عبدالله الحسین علیه السلام سوق دادن. یه اتفاق جالبی که امسال افتاد این بود که گویا با منع از عزاداری علنی در کوچه و خیابان دلهامون تنگ شد برای اون حضورها، اون دور هم بودنها، اون انسی که در ریشه انسان هستش. آخه میگن یه دمگه از انسه است یا از نسیه است، ولی خب به نظر میشه اون انسه قشنگتر باشه، اون خیلی مثبت نگرانه تر هستش، انسی که داشتیم با محافل و در واقع مجاری الالله، حبل الله المتینی که امام حسین علیه السلام باشن، از آقامون و مولامون میخواهیم که با اون لسانی که خریدار دارد یعنی خریدارش هم خداست چون سار الله هستش، بخواهند که انشاءالله این وضعیت سامانی بگیرد، انشاءالله ما هم به اون خضوع اجتماعی رسیده باشیم. جناب استاد، من حالا یک دفعه به ذهنم رسید این بحث رو مطرح کنم در قالب دعا. اگر اشتباه نکنم فکر کنم سوره انعام بود که داشتم یکی از آیات شد میخوندم، فلسفه در واقع نزول بیماری ها و اتفاقات این چنینی رو من برداشتم این بود که انسان قرار هستش به یک خضوعی برسه، به این که بفهمه که همه کاره هستی کسی دیگریه و با اون خضوع و خشوعی که پیدا میکنه در اون حالت حتی حزنی که بهش دست میده گویا دریچه هایی به روی او باز میشه، که دعا هم نوعا یک خضوعی درش هست دیگه. حتی این که میگن دستتون رو بگیرید بالا، خب این دست به بالا بردن، ما تو خیابون اگر میبینیم مثلا یک کسی ایستاده، خدای نکرده انشالله مشکلات همه اینا هم حل میشه، تکدیگری میکنه دستش رو به نشانه خواستن درست میکنه. حالا اون خواستن یه مدلیه، اما خواستن ما یه اصلا انگار از خدا خواستن، حتی نوع فیزیک انسان هم تفاوت داره تا از بنده خدا خواستن. داشتیم از تأثیر دعا میگفتیم و فلسفه و چیستی دعا. اگر این بحث رو انشالله تو این 15 دقیقه که فرصت داریم جمع کنیم،
عرض کنم خدمتون که یه نکته دیگری که حالا شاید بشه در قالب اصلی گنجان اینه که خداوند انسان رو به نیکوترین شکل آفریده است و همه ابزارهای زندگی رو در اختیار او قرار داد. عقلانیت انسان اقتضا میکنه از این ابزارها استفاده بکنه. اگر استفاده نکنه در عقلانیت این انسان باید تردید کرد. ببینید ما در روایات داریم هر کی عاقله دین داره و هر کی دین داره، یعنی خود پذیرش دین از سر عقلانیت و تدبیره. اینطور نیست که نعوذ بالله آدم های بی عقل عرض کنم خدمت شما دین دارن، چون الان یه عده‌ای میگن این دیندارا شهروندای خوبی نیستن. اتفاقا اینا شهروندای خوبی هستن. آدمی که اعتقاد به خدا داره و معتقده که خداوند ناظر اعمال و رفتار و کردار او هست، او رو در همه جا داره، یعنی از چشم الهی نمیتونه دور بشه.
و جالب اینجاست که زیر دوربین های مداربسته هم میبینن که علم یعلم بان الله یرا.
بعد شما این دوربین های مداربسته ای که الان بشر درست کرده یه خلاهایی وجود داره، یه موقع برق میره اونجا چی کارش میشه بکنه؟
زاویه دیدش
نداره. ببینید واقعا آدم وقتی که یه مسئولیتی داره، یه تلمال در اختیارشه، بعضی موقع هست که میتوانه قانون رو دور بزنه، شاید قانون ساکت باشه، حتی تو قهربش هم همینطوره، با اینکه انسانها رو در واقع بل اجبار خوب میکنن، یعنی
بله.
اینطور نیست. ببینید مثل ماشین میکنن که ماشین خودش بعد حرکت مثل چرخدنده‌ای که جور داره میچرخه، این حرکت یعنی به ناگزیر باید بچرخ،
جبر قرار گرفتن تو محیط.
یعنی شما اگر خلاف بکنی زندگی رو ازت سلب میکنه.
50 تا دوربین مداربسته تو رو زیر نظر گرفته که با آلارمای مختلفی تو رو
باید اینطور بشه. ولی اگر این دوربینا خاموش بشه بر هم رحم نمیکنن. الان شما تو همین کرونا دیدید که اگه میتونستن نمیدونم این ابزارهایی که برای این بیماری هست از همدیگه به سرقت میبردن.
هواپیما رو تو آسمان سرقت کردن، آوردن پای ماسک رو پیاده کردن.
عرض کنم خدمتتون که اینطوریه دیگه، چون اگه بشر از درون ساخته نشه که نمیشه که مثلا او رو به بند بکشی و بگی باید حتما اینطور.
اصلا خصوصیت بشری که حیوان نیست که با افسار و
بله
پابند و دهنبند نگه.
حالا کسی که اعتقاد به خدا داره و معتقده که خدا از اسرار درون و برون او با خبره، میخواد پول رو یه خود این ور اون ور بکنه، اونجا دستش میلرزه. ارادش خیلی باید قوی باشه، یعنی انسان بعضی مواقع ممکنه شیطان اینجا وسوسه بکنه، بگه این پولا رو بخال، کسی اطلاع نداره استفاده بکن. عقلانیت انسان اختزام خدا که داره میبینه، روز قیامت رو میخوای چی کار بکنی؟ حالا دادی این مال حرام رو به بچه هات خوردن، خب فردا میمیری، باید بری پاسخ بدی، تو اعتقاد داری. لذا اعتقاد به معاد، اعتقاد به خدا خیلی انسان رو دور میکنه از بدی ها. نمیدونم چرا این کشورهای غربی مبارزه میکنن با مظاهر دینداری. های کسی اعتقاد داره که در درون من از اسرار من با خبره، خدا خالق منه، آفریدگار منه، زندگی من محدود به این دنیا نیست، هر کاری که من بکنم در آخرت بازتاب داره، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. خب اینو تقویتش کنیم. چرا تو مدارس مانع میشیم تفکرات دینی رو؟ خب بریم فکر کنیم، بهترین تفکر دینی رو انتخاب بکنیم، بیاد بچه‌هامون بدیم. چرا اونها رو از دین گریزانشون بکنیم؟ اگر میتونه در کاهش جرم و جنایت تأثیر داره. شما اگر ببینید، بعضیا منافق هستن، فکر میکنن ظواهر عبادت رو انجام میدن، باطنن هیچ اعتقادی ندارن. یه عده‌ای نگاه میکنن میگن خب ببین اون آقا داشت عبادت میکرد، الان دوز دست کار در اومده. اون از اولش دوز بود،
از اول دوز بود.
این از اول منافق بود. این اومد ظواهر رو حفظ بکنه، که به قول یکی از این فیلسوفان غربی میگه که شما فکر نکنید که حالا یک کسی یک کار اخلاقی ظاهرا انجام میده، او متخلقه. مثل فردی که میخواد که سودش بیشتر بشه، میگه من برای اینکه سودم بیشتر بشه با مردم خوشرفتاری کنم. او اصلا اعتقادی به خوشرفتاری نداره، او فقط فکر میکنه که خوشرفتاری بکنه سودش بیشتره. اگر سود از جای دیگه به دست بیاد، اگه بگن که ممکنه تو یه عده‌ای رو ایذا و اذیت بکنی، نمیدونم حقوقشون رو نادیده بگیری، سود تامین میشه، اون کار رو انجام میده. او آدم اصلا متخلق نیست. الان ما در مورد کشورهای پیشرفته ای که حالا خودشون رو مدعی حقوق بشر میدونن، واقعا شما نگاه کنید از چه کشورهایی اینا حمایت میکنن، برای فروش اسلحهشون چی کار میکنن. اینا واقعا اعتقاد به حقوق بشر دارن؟
اسلحه‌ای که میدونن که دقیقاً برای کشتن انسان درسته.
همینطوره. الان این مردم پابرهنه یمن، این بیچاره ها، ما پیشرفته ترین اسلحه ها رو به اینها، به اون فرد متجاوز میفروشیم و میگیم یک مش انسان های بیگناهی رو که حتی غذا ندارن بخورن، برید اینها رو بکشید. به خاطر چی؟ به خاطر سودشون. اخه آیا اینا حق دارن از حقوق بشر دفاع بکنن؟ شما دنبال سود خودتی، اخلاق قائل نیستی اصلا، تو اصلا اعتقاد نداری. این برای سود میتونه، میگه من میلیون‌ها انسان رو هم میکشم.
حالا این آدم بیاد در مورد دعا قضاوت بکنه و ایده پردازی بکنه، خب واقعا طبیعتاً چیزی که در میاد از دهان او و از تفکر او چیزی نیستش که از توش انسانیت
حالا پس ببینید، دعا اینه که داشتم راجع به این اصل، حالا پرد نشیم از اصل بحثمون. ما عاقل هستیم، انسانهای عاقل دنبال دین و خدا هستن. خداوندم همه چیز رو در اختیار ما قرار داده. میفرماید سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعاً، من مسخر تو قرار دادم آن چه که در آسمان ها و زمینه، باید استفاده کنی ازش. خب باز در یه آیه خداوند میفرماید که هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، خدا خورشید رو برای روشنایی آفریده. حالا اگر یه شخصی بره تو شب مطالعه بکنه، تو تاریکی نمیبینتم، ما چی بهش میگیم؟
اشتباه کردیم.
میگیم اصلا انگار میسی که عاقل نیست. پس خدا ما رو آفریده، همه نعمت‌هایی که تو این دنیاست آفریده برای ما، چرا ما ازش استفاده نمی‌کنیم؟ ما اگر استفاده نکنیم این کف عقلانیت ماست. خدا به ما بیماری داده، حالا بیماری هم میگم به خاطر چیه، خب دواش هم داده، اگه من از این دوا استفاده نکنم این اصلا در عقلانیت من باید تردید کرد، من باید دوا رو استفاده بکنم. یعنی اینطور نیست که مثل این کسی میمونه که من در شب برم مطالعه کنم تو تاریکی، خب چیزی نمیبینم. یه عاقل بهش میگه ببین صبح که شد نور خورشید میاد نگاه میکنی روی این کتاب،
کلماتو
میبینی، چشمت میبینه، مطالعه کن،
به اون اثری که میخوای میرسی،
به اون اثر میرسی. حالا انسانم توی عالم ماده، ببین ما تو دنیای زندگی میکنیم که درش حرکته، حرکت اصلا خود حرکت کردن درد آفرینه، رنج آفرینه. ببین شما حرکت، ما همین که داریم یه چیزایی رو نداریم، نداشتن قصه میاره برای آدم. میخواییم بریم کسب بکنیم. خب عرض کنم خدمتون که پس ما این دنیا دنیای تزاحم هم هست. شما میخوایی یه کاری، میخوایی قهرمان ورزش بشی توی رشته ورزشی، خب خیلی دیگه هم میخوان بشن، تزاحم دیگه. شما
میکنم.
قصه میخوری چرا من قهرمان نشم، اون الان از من قوی تره، شب خوابت نمیبره. ببینید چیه تو دنیا، دنیای تزاحمه، اینطور نیست که بالاخره ما تو این دنیای زندگی میکنیم که همه نمیتونن قهرمان بشن، یه نفر باید قهرمان بشه. حالا این که قهرمان میخواد بشه هر روز باید تمرین بکنه،
بله،
رنج بکشه،
اصلا ریاضی آره. یعنی ورزشی، یعنی تلاش آره. یعنی زحمت.
ببینید این شخص باید تمرین بکنه، سختی بکشه. سختی ها دردآفرینه، اینطور نیست شما صبح میخوای قهرمان وزن برداری دنیا بشی، این باید هر روز صبح بلند شی، غذا خاص باشه، نمیدونم
خوابت
باید خاص باشه، اینطور نیست که هر جور دلت خواست زندگی، قهرمان نمیشی. قهرمان نمیشی. ما تو این دنیا یه سری فضائلی هست که با سختی به دست میاد. ببینید ما یه مقامی داریم، مقام صبر. بعضی آدم ها دیدید که تا یه کارشون میشه جزف ازم گریه میکنن، بعضی آدم ها صبورن. خب صبر یعنی این که من در برابر سختی تحملم بالا باشه. این که در قرآن به ما میگن و بشر صابرین، مقام صبر خیلی مقام بالاییه. خب میخوای شما به مقام صبر برسی، همینطوری به مقام صبر میرسی، همینطوری میشه تو رو قهرمان در وزن برداری بکنن؟ نمیتونن بکنن که، درسته؟ خب اینم اینه که درد توی این عالم هست، غصه هست. حالا در موقعی که درد میاد سراغ ما، ناراحتی میاد سراغ ما، شیطان اینجاها عرض کنم
معرکشه.
آره معرکشه. آی بنده خدا، تو که اعتقاد به خدا داری، خدا رحمان است و رحیم است و خدا مهربونه، اینجا ببین به تو درد داده. اینجا درد داده، خدا ما رو تو این دنیا آورده آزمایش بکنه. نبلون نکن به شیئن من الخوف و جوع و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات و بشر الصابرین. من میخوام آزمایشتون کنم. یا گمان کردید شما همین که گفتید که من میخوام قهرمان بشم، نمیدونم تو زندگی به اوج و قله برسم، من امتحانتون میکنم، چهار تا درس ازتون ببینم، میپرسم ببینم شما چی کار دارید میکنید، درسته؟ من باید امتحان بشم. توی امتحان ممکنه گرفتار، توی این دنیا گرفتار رنج و سختی بشم. دعا اینجا کارسازه. ببینید هر رنجی دو بُعد داره، یک بُعد مادی داره که باید دوا بخورم، یه بُعد معنوی داره که من رو از مسیر مستقیم خارج نکنه. شما این دعاهایی که در مفاتیح هست، مثلا درد دندان داری یک دعای خاصی داره، نمیدونم قرض داری یه دعای خاصی داره، اینا میخوان ببینید وقتی اون دعاها رو بررسی میکنید همش توحیده. خدایا این دنیا رو تو آفریدی، دردش رو تو آفریدی، دواش رو تو آفریدی، من معتقدم فقط تو میتونی شافی هستی، تو شفا دهنده هستی.
لا مؤثر فی الوجود
لا مؤثر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. میگه همونجاها ببینی درس به آدم میده، شیطان میاد وسوسه بکنه، همون جایی که درد میکنه دست بذار رو اون موضع درد، بگو لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، این درد خدا داده، من درد هست ولی شر نیست، من سختمه. اون وزنه بردار که میخواد تمرین بکنه سختی میکشه ولی شر نیست، او با استقبال میپذیره. حالا ما هم تو این دنیا همینطوره دیگه، ما هم یه سری مشکلاتی داریم، درسته؟
بله.
مشکلاتی داریم، اینا درده ولی شر نیست.
دقیقا.
بد نیست، بد بودن یه جهانبینی پشتش نست. اون چه که من رو از راه خدا دور بکنه او بد است، او شر است. الا درد یک واقعیته و چیزی نیست که زندگی عجینه با این زندگی مادی ماست، ما باید یاد بگیریم چون حرکت میکنیم درد داریم.
بله.
چون حرکت یعنی میگن از قوه به فعل در آمدن است.
اهل ماشین خیلی قشنگ اینو میگن، میگن آقا ماشین رو استارت زدی استهلاک داره.
استهلاک داره. آره.
از لحظه‌ای که استارت رو میزنی.
همینطوره. پس ما باید، من بحثم رو جمع بکنم.
خواهش میکنم.
اولا ما باید بدونیم هدف از خلقت انسان چیه تو این عالم. بعد بدانیم که این شیطان شریری وجود داره دائما ما رو وسوسه میکنه. سوما این که خدا ما رو آفریده به نیکوترین صورت هم آفریده، همه وسائل و ابزار هم در اختیار ما قرار داده، عقلانیت ما اقتضا میکنه استفاده بکنیم، گرسنه میشیم غذا بخوریم. آیا شده کسی گرسنه بشه دعا بکنه؟ خب غذا هست، برو غذا، برو کار بکن،
حرکتی انجام،
حرکت بده. خب ببینید دعا، اولا دعا کردن خودش هم نقش آفرینه، اولا به شما یه امیدی میدهد. ببینید کسانی که ایمانشون قوی باشه در برابر سختی‌ها و بیماری‌ها بهتر میتونن مقاومت کنن.
تاباوریشون بالاتر.
بعضیا تو همین کرونا تا میشنون، یه کسی از این دوستان ما پدرش به رحمت خدا رو گفت، همین تو تلویزیون وقتی شنید که گفتن این کسانی که بیماری زمینه‌ای دارن اگه کرونا بگیرن، گفت حالش بد شد، گفت بردیم بیمارستان، گفت این یه شوک بهش وارد شده، گفت رفت بیمارستان دیگه در نیامد. ببینید حالا اگه توکل به خدا داشته باشه، خدایا تو خالق منی، آفریدگار منی هستی، عمر منم دست خودت، هر موقعی شد حالا منم توکلم به خدا، اگه از این آزمایش بیرون اومدم که چه بهتر، نیامدم هم که چه بهتر، میرم وارد دنیای دیگری میشم، خب این چه آرامشی پیدا میکنه. بعدش هم خود دعا، ببینید قوانینی که برای این عالم وجود داره تنها این قوانین مادی که نیست، یه سری قوانین بر این عالم وجود داره، تأثیر میکنه. البته سنت الهی بر این نیست که ما هر کاری میکنیم دعا بکنیم، دعا بکنیم که همین کاری که انجام میدیم، همین دارویی که استفاده میکنیم تأثیر بکنه. البته نمیخوام نفی بکنم، خود دعا هم مستقیما اثر آفرینه.
بله.
ما هممون تو زندگی خودمون تجربه کردیم، یعنی دعا میکنی زمینه رو خداوند به گونه‌ای فراهم میکنه کار برات ممکن میشه. مسئله دیگه همون جوری که گفتم، هر بیماری دو جنبه داره، یه جنبه مادی داره که مداوا داره، یه جنبه معنوی داره، اون جنبه معنویش خیلی مهمتره. یه بیماری اومده سراغ تو، اصلا از راه مستقیم خارج میشی، اصلا اعتقاد تو ممکنه از دست بدی، شیطان وسوسه میکنه. اینجا من دعا میکنم، دعا اون جنبه معنوی انسانه که انسان رو از راه مستقیم خارج نکنه، از این آزمایش موفق بیرون بیاره. و اینجاست که خداوند میفرماید لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین، بشارت باد صابران را. و انشالله دعا نقش داره در این مقام صبر. انشالله خدا به هممون توفیق بده که به این مقام برسیم.
انشالله. خب دوستان عزیز، علمای ما، بزرگان ما به ما اینجوری یاد دادن که حتی اگه یه دعایی رو دوست داشتید انجام بدید، یادتون رفته یا نمیدونید الان تو این مقام چه دعایی بخونید، ذکر صلوات بهترین دعاست. خدایا ما به برکت یک صلواتی که در واقع میفرستیم همراه با بینندگان عزیزمون، از تو میخواهیم که هر آنچه خیر و نیکوی و در واقع نعمت هست به خوبانت عطا کردی به ما هم عطا کنی، و به برکت همین صلوات هرچه شر و بدی هست و در واقع آنچه که ملائم طبع انسان نیست و خودت هم دوست داری انسان راحت باشه، به هر حال از خوبان و نیکانت دور کردی، از ما هم دور بفرمایی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا درودی دیگر بدرود، خدا نگهدار. اللهم صل